سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
با درود به همه دوستان در روم و به ویژه جناب مسعود سپند، دوست گرامی و شامسرای بزرگ ما، خیلی خوش اومدین و من به شما خوش آمد میگم. خانم پیرای یغمایی هم قرار بود بیان، چون از مریدان استاد پرتو بودن به من گفتن، حالا نمیدونم اگر در روم هستن خانم پیرای، میتونن در تکست با من پیوندی بگیرن، من بدونم اگه ایشون هستن. به هر حال ما با جناب استاد ابوالقاسم پرتو رو روی خط داریم و من بهشون خوش آمد میگم و سپاسگزارم از اینی که استاد قبول کردن که بار دیگری بیان در این تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران و درباره یک موضوع بسیار فکر میکنم جنجالی، همونطوری که خدمتشون عرض کردم، سخن بگن و اون زن در شاهنامه فردوسی است. چون همونطوری که بسیاری از بانوان ایرانی گرامی که در اینجا هستن همیشه این برخورد داشتن که میگوین که چرا فردوسی کم لطفی کردن که درباره زنان، یا اشاره میکنن به برخی چامه ها به مانند زن و اجدا، هر دو در خاک به جهان، پاک از این هر دو ناپاک به، و بسیار چیزهای دیگه. اینه که امشب یا امروز هر جای جهان که هستید، استاد ابوالقاسم پرتو یک سخنرانی چند هفته پیش در لس آنجلس در یک همایش ایراد کردند و این درباره زن در شاهنامه بود. این طوری که من شنیدم بسیار جالب هم هست و اینی که درباره زن در شاهنامه ایشون میخوان مطالبی بگه. استاد با درود فراوان به شما و خوش آمد، ما صدای شما رو میشنویم، میکروفون در اختیار شما میذارم، بفرمایید.
با سپاسگزاری از سرور دادرس و سپاسگزاری از زنان و مردان پاکسرشت و روشندینی که از این گفتار شاید بهره ای بگیرند. این سخنرانی در سن حوزه بوده است، نه در لس آنجلس، و این در بنیاد فردوسی و انگیزه هم زادروز فردوسی بوده است. من در این سخنرانی پیرامون فردوسی یک گفتاری داشتم که پیش گفتی بود و به ویژه در این زمینه سخن گفتم، چنان که در یکی از نوشته های خود با نام فردوسی و دروغی بزرگ درباره نام نوشته هست، دروغی بزرگ درباره فردوسی و محمود غزنوی، که این چاپ پنجم چند سال پیش در کالیفرنیا چاپ و پخش شد، و اونجا من یادآوری کردم که میان این دو هیچ بستگی در کار نیست، اینها همه افسانه های ساختگی است، اون نکوهشنامه بی بنیاد است، و آنچه که در ستایش محمود غزنوی آمده در شاهنامه اینها افزوده است، ما شوربختانه هیچ دستنویسی که نزدیک به زمان فردوسی باشد در دست نداریم و همه دو سه صده دور است از زمان فردوسی، و اینها رو به ویژه شاید در زمان محمود غزنوی اینها رو ساختند و افزودند، برای اینکه دربار او پر بوده است از سرایندگان، و این فردوسی شاهنامه رو در زمان سامانیان سروده است، چنانکه نام نصر بن احمد هم در خود شاهنامه آمده. و هر روی این نکته بود که میخواستم همگان آگاه باشند، و دیگر این که همگان خواستگاه بنیادی شاهنامه رو خدای نامه میدانند، که ما یک بخش بسیار کوچکی از اون رو داریم که همان پیش گفته شاهنامه ابو منصوری و با دریغ بسیار هیچ بخشی از آن در دست نیست یا سروده دقیقی که بخش بزرگی از شاهنامه را سروده در دست نیست مگر اون بخشی که درباره زرتشت است و فردوسی چنان که خود یادآور شده برگرفته از گفتار دقیقی. این افزوده بر خدای‌نامه باید دانست که فردوسی از اوستا و بویژه یشتا سود جسته و همچنین به بندهش نگریسته، ولی یک بخش بزرگی از شاهنامه فردوسی که در آن نام رستم و نیاکان او میآید و سپس شهریاری کاووس یا کیکاووس، اینها همه برگرفته از افسانه های سکایی. سکستان یک سرزمین پهناوری بوده است که از یک سوی هم مرز با ایران بوده است و از سوی دیگر هم مرز با چین، و خود از این سرزمین یک بخشی سینک به نام سیستان بازمانده و می دانید که رستم و نیاکان او هم در زابلستان و می زیستند که بخشی از سیستان بوده است. چرا می گوییم که این افسانه ها افسانه های سکایی است؟ برای اینکه این افسانه ها از دو سوی در دو سرزمین همسایه باز تابیده، هم در ایران و هم در چین، و ما میبینیم که میان پاره ای از افسانه های چینی و افسانه های ایرانی که در شاهنامه آمده همانندی بسیار است. چندین سال پیش، نمیدانم درست در چه هنگام، یک نویسنده ای به نام یی سی کویجی نوشته ای فراهم آورد که در زبان انگلیسی هست Cults and Legends of Ancient Iran and China، یا مانندگی میان افسانه های ایران و چین. به این نوشته رو یک بار دکتر جلیل دوستخواه با سرنامه آیین‌ها و افسانه های ایران و چین باستان در سال 1353 به زبان فارسی برگرداندن، و بار دیگر هم از سوی کوشیار کریمی طاهری در سال 1378 با سرنامه مانندگی اسطوره های ایران و چین به فارسی برگردانده شده. من نمیدونم چرا پاره ای از مردم سرزمین ما هنوز چسبیدن به این واژه اسطوره، که خب واژه برگرفته از زبان یونانی است و در زبان عربی رفته و زبان عربی هم به زبان فارسی آمده، که ما خود افسانه رو داریم و واژه فارسی است، نیازی نیست اسطوره رو به کار ببریم. به هر روز من این رو میگویم که گفتار من درباره سه زن در شاهنامه خواهد بود، که امیدوارم در این زمان کوتاه بتوانم که این گفتار خود رو پایان برسانم. و پیشاپیش هم در پاسخ سروردات رست و اون بیتی که خواندن که زن و اژدها هر دو در خاک، نه جهان پاک از این هر دو ناپاک به، من باید به آگاهی دوستداران فردوسی برسانم. خود من هنوز این بیت رو در شاهنامه نیافتم و نمیدانم که کجای شاهنامه این بیت آمده یا نیامده، و آیا در آن درس نویسی که استاد برکلس در دانشگاه مسکو و همچنین روانشناس نوشین اینها بنیاد کارشون بود، این آمده یا نیامده یا در شاهنامه که دکتر جلیل جلال خارج مطلق فراهم آورده با بهره‌گیری از یک دست‌نویسی که کهن‌تر است از دست‌نویس‌هایی که در دسترس استاد برکلس بوده. و به هر روی باید دید که این کجا آمده این بیت رو. من سپاسگزار میشم اگر کسی من رو راهنمایی بکند. پیوند این بیت رو باید یافت. خب ما زنی رو داریم که زنی بوده است که کارهای او آمیزه ای از زیبایی و زشتی و که نام او همان سودابه است. من این سخنانی رو که پیشگفتاری رو که درباره همانندی این افسانه های چین و ایران یا اون چه که در شاهنامه آمده گفتم از آن روی است که درست این نام سودابه همانندی دارد به چهره یک بانو یا شهبانوی چینی به نام سوتکی. سوتکی خود همسر چووانگ که از شهریاران افسانه‌ای چینه و این شهریار هم مانند کیکاووسی که ما در شاهنامه میبینیم بسیار بدسرشت است و بیدادگر است و میخاره است و زنباره و ناتوان. و خب این رو هم باید بگویم که این سودابه هم دختر شهریار هاماوران است چنان که در شاهنامه خوانده و دیده اید و اینک می دانیم که پیوستگی بسیاری میانه هاماوران و سکستان در میان بوده و خود سکاییان هاماوران یکی از تیره های سکایی بودند که چند سده میانه باکتریا که برخ امروزیست و قندهار اینها میزیستند. این ما میبینیم که بخش بزرگی از همچنان که گفتم این زندگی کاووس همانند اون زندگی چووانگ شهریار افسانه‌ای چین است و ما خود دیدیم هم در بهرام‌یشت و هم در زامیادیشت که کیکاووس که در زبان اوستایی کو افسنه یا افسن هست یکی از پادشاهان کیانی نوه کیقوباد است که خود بنیادگذار زنجیره شهریاری کیانیان هست و در بهرامیش در بحری 39 و در زامیادیش بحری 71 نام این آمده که ما این کاووس یا کیکاووس میگوییم و در برداشت اوستا شهریاری توانا دارنده بر و نیرومند و این همان شهریاری است که از ایزد ناهید پس از اینکه 100 اسب و 1000 گاو و 10000 گوسفند رو پیشکش میکند از ایزد ناهید که همان بانوی آبهاست و ما اینک او رو به نام آبان میشناسیم برابر این پیشکش خود خواسته است که تواناترین شهریار روی زمین باشد و بر دیوها و مردمان و پریها و کارها و کرپنها اینها چیره باشد و ناهیتم او رو کامروا کرده و درباره اون بخشی از زندگی کاووس که به آسمان پرواز می کند این رو روانشاد زندگیات پور داوود بران است که در اوستای زمان ساسانیان درباره آسمان پیمایی کاووس سخن رفته است. به هر روی از سخن دور نیفتم، این رو هم باید بگویم که برابر که شده خود این بهرامیه اکستان که از اون نام بردم در پاکستان نوشته شده. به هر روی ما شهریاری که میبینیم که همسر او سودابه نام دارد و همانندی او رو گفتیم با سوتاکی، که این سوتاکی شهبانوی چینی خود نمودگار یک دیو مادینه است و بیدادگری های او نیز دیوگونه. و درست ببینید تا چه اندازه این افسانه همانندی دارد به افسانه کاووس در بخش سودابه به ویژه. و این سوتاکی هم نامادری شاهزاده است به نام یین کیاو که شیفته این فرزند شوهر خود می شود، همچنان که سودابه نامادری سیاوش شیفته و خریفته سیاوش می شود. و هر دوی این شهبانوها در آرزوی همخوابگی با این شاهزاده ناکام می مانند و می کوشند که او رو با گناهی که نکرده بیالایند. و سوتاکی می بینیم در افسانه های چینی خشم توان را برمی انگیزد و سودابه هم خشم کاووس شاه را، و سیاوش برای آنکه بیگناهی خود رو نشان دهد آزمایش آتش را گردن میگذارد و که این چنان که باز در شاهنامه میبینیم که کیکاووس به 200 مرد فرمان میدهد که انبوهی از هیزم فراهم آورند و نفت برام بریزند و آتشی برافروزند که سیاوش از این آتش بیان که گزندی ببیند میگذارد و بیگناهیش آشکار بشود. بیین کیاویو که همون شاهزاده چینی است، او رو درون پختارخانه میاندازند که یک مانند کوره های آدم سوزی است که این پختارخانه به دستور پدر او یا چوبان فراهم آمده، استوانه بوده که سه سوراخ داشته که آتش درون اون رو روشن میکردند از اون سوراخ ها، و گناهکاری رو که باید میگذشت از پختارخانه به بیگناهی خود رو نشان میداد در اون پختارخانه میانداختند. خب چهره ای که ما از سودابه در شاهنامه باز میابیم بازگوینده درون ناآرام یک زن است که سازنده یا زاینده رفتار ناساز اوست. ببینید هنگامی که کاووس با یاری رستم بر شاه هاماوران پیروز می شود و شاه هاماوران می پذیرد که به پیمان که از شهر هاماوران سپه بود دهد ساو و باج گران، خب روی یک مردی که وابستگی به دربار شاه دارد با کاووس میگوید که این شاه که تو بر او پیروز شده ای دختر زیبایی دارد. و شاهنامه میخوانیم از آن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری دارد اندر نهفت که از سر بالا زیباتر است، ز مشک سیه بر سرش افسر است، به بالا بلند و به بالا بلند و به گیسو کمند، زبانش تو خنجر، زبانش تو خنجر. به ویژه گوش بدهید به این زبانش تو خنجر که درست ویژگی این سودابه است. بهشتیست آراسته پرنگار تو خورشید تابان به خرم بهار، نشاید که باشد به جز جفت شاه، چه نیکو بود شاه را جفت ما. خب آشکار است که کاووس خواهر خواستار این دختر می شود و شهریار هاماوران هم از این خواهندگی خرسند نیست و میگوید من سه چیز گرانبها داشتم: زر و دینار، دخترم و جانم. آنچه که زر و دینار داشتم که به کاووس دادم، اگر دخترم را هم به کاووس بدهم مانند آن است که جانم را داده باشم و ناگزیر برتر میداند که با سودابه رایزنی کند. و بدو گفت سودابه: زین چاره نیست، از اون بهتر امروز غمخواره نیست. ز پیوند با او چرایی دژم، کسی نشمرد شادمانی به غم. و این زناشویی به خواست سودابه که خواهان شوهری توانا و توانگرست انجام میپذیرد، ولی خب شاه هاماوران اندوه زده است و دنبال چاره جویی و کینه توزی و دنبال فریب میلده. از کاووس میخواهد که به شاهه یا پایتخت هاماوران بیاید و مهمان او باشد. و سودابه که دختر تیزهوشی است، باید همه اینا رو گفت. سودابه تیزهوش است و دوربین است و میداند که پدرش در چه اندیشه ایست و بدانست سودابه رای پدر که با سور پرخاش دارد بسن. میداند که پدرش که اندیشه ای دارد. به کاووس که گفت این رای نیست، تو را خود به هاماوران جای نیست. تو را بی بهانه به چنگ آورند، نباید که با سور جنگ آورند. به دهر من است این همه گفته بود، تو را زین شدن انده. ولی سوربختانه کاووس هیچگاه سخن پذیر نیست و اندرز کسی را نمی شنود. و ما این رو بارها و بارها می بینیم که یکی از آنها همون رفتن او به مازندران است. و به هر روی اینک هم به فراخانی این شهریار هاماوران همراه گروهی از گردان ایران زمین می رود به شاهه. یک هفته اونجا خوش می گذراند، می به دست و سوری بزرگ برپا شده است و او سرخوش است. ولی هنگامی که بانگ کوس برمی‌خیزد و شاه هاماوران آگاه می‌شود که سپاه بربرستان به یاری او آمده اند، همان شب گرفتند آگاه کاووس را، چون گودرز و چون گیو و چون توس را، و اینها رو می‌اندازند در زندان. و خب گروهی رو هم شاه هاماوران فرمان می‌دهد که پوشیده روی به پهلو یا پایتخت ایران بروند و سودابه رو با خود به هاماوران نزد پدر باز آورند. اینجا شما می‌بینید که واکنش سودابه درست نمایش پاکدلی و مهری که یک زن به سوی خود دارد. تو سودابه پوشیدگان را بدید، زبر جامعه خسروی در درید. به دیشان چنین گفت که این کار کرد ستوده ندارن مردان من. چرا روز جنگش نکردن بند که جامعش زره بود و تختش سمند؟ فرستادگان را سگان کردن، همی ریخت خونابه بر گل مدام. جدایی نخواهم ز کاووس گفت، وگرچه لحد باشد او را نهفت. تو کاووس را بند باید کشید، مرا بیگنه سر بباید بود. و این پیام سودابه که به شهریار هاماوران میرسد، دختر خود رو در بند میکشند و او رو به دژ کنار شویش میفرستند. و این زمان افراسیاب هم که دشمن دیرینه ایرانیان است، گمان میبرد که زمان بهره برداری فرا رسیده که شاه ایران گرفتار است و گردان به زندان. این است که سپاه ترک هم بر ایران میتازد. سرانجام گروهی از دلیران ایرانی از رستم یاری میخواهند. نخست رستم نامه مینویسد به شاه هاماوران که بر شاه ایران کمین ساختی، به پیوستن اندر بن انداختی. اگر شاه کاووس گردد رها، تو رختی ز چنگ و دم اژدها. و شهریار هاماوران هم به رستم پاسخ می نویسد که کاووس کی به هامون دیگر نسپرد نیز پی. و اینک که رستم آگاهه که شاه بربرستان و شاه توران هم به شاه هاماوران پیوستند، بر جان کاووس می ترسد و نامه به کاووس می نویسد که اگر جنگ را من به جنبم ز جای، ندانند سر را بدین تین ز پای. نباید که از این تین به تو بد رسد، که کار بد از مردم بد رسد. و کاووس هم پاسخ می دهد که در این زمینه نیندیش، چنین بود تا بود گردان سپهر، که مانوش زهر است و با جنگ نه. تو کار خود رو انجام بده و در جنگی که در میگیرد رستم پیروز میشود و کاووس و همراهانش را از دژ رهایی میبخشد. در این بخش از داستان که گفتم، که پادیده خلاصه اون رو باز گفتم، از سودابه ما چهره میبینیم که سزاوار یک همسر مهربان و دلسپرده به شوی است. ولی در داستان سیاوش چهره زشتی رو از او میبینیم، چهره دیگر، چهره زنی دلباخته، مردی جوان که به جای فرزند اوست. و این دلباختگی در نسک سیوم شاهنامه یا کتاب سیوم شاهنامه که داستان سیاوش است دیده میشود. داستان بدین گونه است که روزی آغاز داستان بدین گونه است که روزی تگاهان توس و گیب و گروهی از همراهان به شکار می روند و نزدیک مرز توران به بیشه می رسند و به بیشه یکی خوبرخ یافتند که به دیدار او در زمانه نبود و بروبر ز خوبی بهانه نبود. در گفتگوی با او در میابند که از ستم پدر گریخته و خود میگوید که از یک سو تبارش به گرسیبز برادر افراسیاب میرسد و از سوی دیگر به فریدون، چون میدانید که فریدون بود که پدر تور بود و سلم و تور و ایرج فرزندانش بودند که توران زمین به تور رسید و اینها افراسیاب هم از فرزندان همون تور است، گرسیوز برادرش هم از فرزندان همون تور است و سرانجام فرزند فریدون. این دو تن توس و گیو هر دو دلباخته و شیفته این زیباروی می شود و با هم به ستیزه می پردازند که کدام یک دارنده او بشوند و او رو به همسری بگیرند. و چون سخنانشون به جایی نمی رسد و درگیری بارا می گیرد، سخنشان به تندی به جایی رسید که این ماه را سر باید برید. برای که ما این گرفتار این ستیزه نباشیم، بهتر این است این ماه روی رو سر ببریم که از جنگ درباره او با هم بپرهیزیم، آسوده شدیم. ولی خب یکی از همراهان میانجیگری میکنند و به آنان میگوید که این را دختر زیبا را که این را در شاه ایران برید، بدان کودهت هر دو فرمان برید. او باید بگوید که این دختر بهره کدام یک از شماست. ولی خب همین که چشم کاووس زنباره به آن دختر ماهو میفتد، به هر دو سپه خود میگوید که او شکاریست در خور شبستان من، و درست مانند این که گوسفند رو به گرد سپرده باشن. این دختری که از کبار گرسی بس هست و مادر سیاوش است، نامی از او در هیچ کجای شاهنامه نیامده. به آن گرسی بس هم که بهانه جویی ها می کند و خورده ها بر سیاوش می گیرد و سیاوش رو به کشتن می دهد، هرگز نمی داند که این از بستگان اوست، از زادگان اوست. و به هر روی اون دختر زیبا رو پتن در شبستان فرستاد شاه، بفرمود تا برنشیند به گاه و با فرارسیدن بهار این فرزندی میزاید که به چهره چون بطی خوب چهره و دلربا، و چون کاووس از سودابه پسر ندارد، ناگزیر این کودک باید جانشین آینده او شود. ما جای پای زروانیگری یا زروانیزم رو در شاهنامه بسیار میبینیم و اونجا هم میبینیم که دیده میشود، بر اختران مینگرند و میبینند که این فرزند شاه که سیاوش نامگذاری میشود این ستاره بلندی نداره. ما میدانیم که تهمتن که سهراب رو ناآگاهانه به دست خود پشته، تنها فرزند خیش را، همین که آگاه می شود از زادن سیاوش، مهرش به سوی او می جنبد و به پهلو می رود و از کیکاووس می خواهد که سیاوش رو به او واگذارد تا او به پرورش سیاوش بپردازد و همه زیر و روی کار رزم و بزم را به این شاهزاده جوان، این شاهزاده می آموزد. و سیاوش چنان شد که اندر جهان به مانند او کس نبود از مهان. هنگامی که سیاوش نوجوانی می شود، برزیده بلند بالا، با رستم می گوید که من آرزوی دیدار پدر خویش رو دارم، و رستم کار رفت او رو می سازد و از اسب و پرستنده و سیم و زر فراوان به او می بخشاید و خود او رو تا پیشگاه که کاووس همراهی می کند. کاووس هم فرزند رو بر می کشد و سرزمین کوهستان رو به او می سپارد. خب در آمد بر این نیز یک روزگار، چنان بود که سودابه پرنگار ز ناگاه روی سیاوش بدید. پر اندیشه گشت و دلش برد، گرفتار مهر سیاوش می شود و دلباخته سیاوش و می سوهردار که دخترانی از سوی خویش نیز دارد و کسی رو پنهانی نزد سیاوش می فرستد و از او می خواهد که پنهانی برای دیدار او به شبستان برود. ولی سیاوش که هوشیار است به آن فرستاده میگوید من مرد شبستان نیستم. سودابه سوزان در شیفتگی به سیاوش در گفتگوی با کاووس زبان چون خنجر خود را به کار میاندازد و با او میگوید فرزند برومند خود را به شبستان بفرست تا دختران مرا که خواهران اویند ببیند که همه آرزوی دیدار او را دارم. کاووس فرزند رو فرا میخواند و با او میگوید پس پرده من تو را خواهر است که سودابه خود مهربان مادر است. تو را پاک یزدان چنان آفرید که مهر آورد بر تو هر کت بدید. پس پرده پوشیدگان را ببین، زمانی بمان تا کنند آفرید. سیاوش بدگمان است و می داند که گر من شبم در شبستان اوی به سودابه یابم بسی گفتگو، و با پدر خود می گوید مرا همنشین ساز با بخردان بزرگان و کارآزموده ردان. چه آموزم در شبستان شاه به دانش زنان که نمایند راه. ببینید این سخن سیاوش است. ما نباید گمان کنیم که این سخن فردوسی است، ولی کاووس میگوید که از اندیشه بد دل رو بپرداز و به دیدار خواهرانت برو و او رو همراه ایربدی به شبستان میفرستند. تو برداشت پرده ز در ایربد، سیاوش همی بود ترسان ز بد. سودابه ماهو که بر تخت نشسته و گیسوان بلندش را تا پای رها کرده از تخت فرود می آید، بیامد خرامان و بردش نماز. به بر بر گرفتش زمانی دراز، همی چشم و رویش ببوسید دیر، نیامد ز دیدار آن شاختی. سیاوش بدانست کان مهر چیست، چنان دوستی نز ره ایزدی. خود را از آغوش سودابه بیرون میکشد و به سوی خواهرانش میدرد و پس از کوتاه زمانی از شبستان هوشیارانه میگریزد. روز دیگر کاووس و سودابه به گفتگو درباره سیاوش میپردازد. سودابه که میخواهد سیاوش رو از آن خود کند، با شاه میگوید بگذار او بار دیگر نزد من بیاید تا از تبار خود دختری را همسر او گردانم. سیاوش هنگامی که فرمان شاه را در این زمینه میشنود، باز هم میگوید مرا در شبستان سودابه کاری نیست. ولی کاووس به سخن فرزند میخندد. و اینجا ببینید فردوسی یکی از همان زبانزدهای دیرینه و زیبا رو در زبان فارسی به کار میبرد که نه آگاه بود زاب در زیر کاه، نمیدانست که چه آبی در زیر کاه است. فردای آن روز سودابه بر تخت می نشیند و همه دخترانش را بر خویش می‌خواند و با ایربد می‌گوید نزد سیاوش برو و با او بگو که باید که رنجه کنی پای خویش، نمایی مرا سر و بالای خویش. سیاوش ناگزیر به شبستان می‌رود و در پاسخ سودابه که می‌گوید کدام یک از این دختران را می‌پسندی که به همسری تو درآید، با خود می اندیشد که من بر دل پاک شیون کنم به آیت که از دشمنان زن کنم، چون می داند که این رودابه دختر پادشاه هاماوران است و اون دشمنی ها با ایران و دشمنی ها با پدرخیش رو از زبان دیگران به ویژه زبان رستم شنیده و نمیخواهد که زن بگیرد از خانواده سودابه. سودابه سرانجام گفت که از راز دلخیش پرده بر میدارد و میگوید من اینک به پیش تو افتادم، تن و جان شیرین تو را دادم، ز من هر خواهی همه کام تو، برارم نپیچم سر از دام تو. و گریبان می دود، جامه چاک می کند، بیباک و بیشرم تن زیبای مرمنین خود رو برابر سیاوش برهنه می کند. عشق به دیدگان سیاوش می آید. با خود می اندیشد که نباید با سردی پاسخ خواهش ناروای سودابه را بدهد، زیرا از سخنچینی او نزد پدر خیش بیمناک است. پس آمادگی خود را با همسری یکی از دختران سودابه که خواهر ناتنی اوست به آگاهی سودابه میرسد، چون در اون زمان برادر و خواهر میتوانستند که با یکدیگر زناشویی بکنند و به سودابه میگوید که تو جای مادر منی. و در این هنگام است که کاووس به شبستان می آید. سودابه با او می گوید که سیاوش برای همسری یکی از دختران من رو برگزیده، ولی باز هم با این گفتار در دلش آن است که راهی بیابد برای که سیاوش رو به سوی خود بکشد. و بار دیگر سودابه سیاوش رو به بهانه آشنایی با دختر خیش به شبستان فرا می خواند و این بار آشکارا از او کام میخواهد. سیاوش از خشم و خروش سودابه نیز نمیترسد و آهنگ بیرون رفتن دارد که بدو اندر آویخ سودابه چنگو. بدو گفت من راز دل پیش تو بگفتم نهان از بدندیش تو، و اینک تو میخواهی مرا رسوا کنی. و ببینید که این زن فریبکار چه می کند؟ بزد دست و جامه بدرید پاک، به ناخن درخ را همی کرد چاد. بر آمد خروش از شبستان او، فغانش ز ایوان بر آمد به کوه. ایوان همون کاخ است. و این آواها و فریادها جوری است که کاووس با شنیدن فغان سودابه به مشکو یا شبستان می آید و سودابه گریان و محکمان به کاووس می گوید این سیاوش تو فراز تخت من آمد و مرا در بر کشید و با من گفت که تنها من شیفته و خواهان تو هم. که کاووس برابر همه نمایش های ساختگی و بیشرمانه سودابه باشگونه با اون سرشت زودرنج و نازکدلی که در اون دیده ایم واکنش شتابزده‌ای از خود نشان نمی دهد و با خود می گوید ببینم از این دو گناهکار کیست، به باد افره بد سزاوار کیست، بدان باز جستن همین چاره جست، ببوید دست سیاوش نخست. بر و بازو سر بالای او سراسر، ببوید هر جای او، به سودابه بوی می و مشک ناب همی یافت کاووس و بوی و گلاب. ندید از سیاوش بدان گونه بود، نشان بسودن نبودن در او، هیچ نشانه نبود که او دست به این زن زده باشد. و کاووس اندوهگنانه با خود می اندیشد که رباست اگر این زن رو با شمشیر تیز ریز ریز کند. ولی زهاماوران زن پسندیشه کرد که آشوب خیزد پراواز درد. و دیگر بدان گه که در بند بود، بر او نخیش و نپیوند بود، پرستار سودابه بود روز و شب که پیچید از آن درد و نکش و درد. این همون زمانیست که کاووس و گردان به دژ گرفتارند و گرفتار شهریار هماوران و سودابه هم نشین است با کاووس و از او پرستاری می کند. سه دیگر که یک دل پر از مهر داشت، هنوز شیفته و دلباخته سودابه بود، به بایست زو هر بدن در گذاشت. باید هر کار بد و زشتی که کرده از آن گذشت. مردی که زنی رو دوست دارد همه بد او رو هم دوست دارد و میپسندد و میپذیرد. چهارم، که از او کودکان داشت خورد، همه خود را خوار مرد خواند شما. و با همین اینها به سیاوش میگوید که من راستی را دانستم، ولی مکن یاد این هیچ و با کس مگو، نباید فضورت سخن رنگ و بو. خب دنباله فریبکاری بزرگ سودآور رو باید در شاهنامه خواند و تا اونجایی رسید که میرسد به آزمایش آتش، که من همه داستان رو در یکی از نوشته های خود که باز در کالیفرنیا باید بیش از 10 سال پیش با نام آزمایش آتش چاپ و پخش شد، اینها رو بار سواندم و میدانید که با همچنان که یادآور شدم گرسی و از بیه این که بداند که این سیاوشی که پناه خود به افراسیاب، اون هم دنبال داستانی که باید همه این داستانها رو در شاهنامه خواند و به راستی خود شاهنامه آنچنان خواندنی است که آدمی با یک بار از خواندن آن سیر نمی شود و به یک بار خواندن نباید بسنده کرد. و اون زمانی که رستم آگاه می شود که سیاوش چگونه به دست و به فرمان افراسیاب بدکار و دشخوی از پای در آمده و کشته شده، می رود حراسان و شتابان به دربار کیکاووس و دلیر می ایستد برابر کاووس و به دو گفت خوی بد شهریار پراگندی تخمت آمد به باد، تو را مهر سودابه و بدخوی ز سر برگرفت افسر خسروی. سپس تهمتن برفت از بر تخت او، سوی خان سودابه بنهاد رو، ز پرده به گیسوش بیرون کشید، ز تخت بزرگیش در خون کشید، به خنجر به دونین کردش، به خنجر به دونین کردش به را، نجنبید بر جای کابوسا. این زر رو برابر شوی گفت که می کشد تهمتن رستم و کاووس از جای خود نمی جنبند. این درباره همانندی نام و چهره و رفتار سوتکی چینی با سودابه شهبانوی ایرانی و دخت شاهماوران من پیش از این سخن گفتم و یادآور شدم که سوتکی نیز به فرزند شور که شاهزاده نیکیاو بود دل باخت و همان داستان ها که درباره سیاوش در شاهنامه میبینیم درباره نیکیاو و دل باختگی سوتکی در افسانه های چینی نیز میبینیم. ولی سوتکی با این که سنگ دلتر از سودابه است، پایان کارش آن است که همانند آمیزه از دیو و روباه، چون آمیزه دیو و روباه است و زندگی رو مانند دیو و روباه می گذراند، در پایان زندگی با سودجویی از نیروهای اهریمنی از کیفری به شایسته اوست می گریزد. ولی سودابه چون که دیدیم در شاهنامه کیفر میگه نام زنان پادسرشت فراوان آمده در شاهنامه، این تنها همین زن است به نام سودابه که اینجور بدکار است و مانند آن زن جادویی که در یکی از خانهای هفت خان با او آشنایی پیدا میکنیم و برخورد او رو با رستم میبینیم و دیگر زنان، بسیاری از زنان که نامهاشون آمده، اینها دلیرند و پاک دلن، پاک سرشتن، در خور ستایش و نیایشن. یکی از اینها رو که من برگزیدم همین تهمینخ که مادر سهراب است و همسر رستم است. و این رو هم باید یادآور بشوم که این همانندی به ویژه در زایش زال و زایش رستم که بدان رستم زایی گفته می شود یا سزاریند، این همانندی دارد با افسانه های چینی. و خب زال و رستم هر دو سکایی هستند و سرزمین زندگی آنها نیز زابلستان که گفتم که بخشی از سکستان باستانی. ما می دانیم از رستم هیچ یادی در خدای نامه نشده. در اوستا هم ما نشانی از رستم نمی بینیم، ولی در اوستا نشان افراسیاب آمده به گستردگی که فر ایزدی می خواهد و این فر ایزدی به اون داده نمی شود. و همچنان که رستم به نمایندگی از سوی کاووس نامزد جنگ با سهراب فرزند خود می شود، همتای چینی او که نامش لیچینگ هست به نمایندگی از سوی چووانگ نادانسته به نبرد با فرزند خیش بپردازد. شگفت است این همه همانندی و اینکه این هر دو همچنان که گفتم برگرفته از افسانه های سکایی که در افسانه های شاهنامه و چه در افسانه های چینی. این داستان تهمینه رو دنبال می کنم که ما می بینیم که در شاهنامه رستم می رود به آهنگ نخجیر و توی مرز توران و پس از شکار گور و بریان کردن و خوردن آن آسوده از رویدادهای زمانه به خواب می رود و او در خواب است و رخش او آزاد می چرد که رخش او رو گروهی از سواران ترک بند می کنند و با خود می برند. رستم انگامی که بیدار می شود و مرغزار را از اسب خود تهی می بیند پیاده به راه می افتد و در جستجوی رخش گذارش به سمنگان می افتد. شهریار سمنگان با بزرگان شهر او را پذیرا می شود و شهریار با او می گوید که رخش باره نامدار تو را خواهم یافت، یک امشب مهمان من باش. رستم در کاخ شهریار به بر می نشیند و چون مست باده خواب به چشمانش ره می یابد، شهریار دستور می دهد که سزاوار او جای آرام و خواب بیارایند و مشک و گلاب بران بیفشانند. دنباله داستان رو من از زبان فردوسی برای شما در شاهنامه میخوانم. تو یک بهره از دیر شب در گذشت، شباهنگ در چرخ گردان بگشت. سخن گفتن آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردن باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بابین مست. پس پرده اندر یکی ماه رو، چو خورشید تابان پر از رنگ و بود. و ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سر بلند. روانش خرد بود و تن جان پا، تو گفتی که بهره ندارد خواب. این ستایش ها رو هم در باره زن شما در شاهنامه ببینید. از او رستم شیر بد خیره ماند، بر او جهان آفرین را بخوان. بپرسید جو گفت نام تو چیست، چه جویی شب تیره کام تو چیست. چون این داد پاسخ که تهمینه هم، تو گویی که از غم به دانینه هم. یکی دخت شاه سمنگان منم، پشت هژبر و پلنگان منم، این هژبر برگرفته از هژبر است و تازی به گیتیز خوبان مرا جفت می که من زیر چرخ کبود اندکی، کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا، کردار افسانه از هر کسی شنیدم به همه داستان از بسی، در شیر و دیو و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چون انتیز چنگ، شب تیره تنها به توران شوی، بگردی بران مرد و هم نگنوی. اینها رو تهمینه می گوید چون این داستانها شنیدم ز تو، بسی لب به زندان گذیدم ز تو، بجستم همین کفت و یاد و برد، به این شهر کردی زد آبش خرد، تو رایم کنون گر بخواهی مرا، نبیند جز این مرغ و ماهی مرا، یکی آنس بر تو چنین گشتم خرد راز بحر هوا کشتم، و دیگر که از تو مگر سردگاه نشانه بیدی پورم اندر کناه، مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپهرش دهد بحره کیوان و او، به دیگر که اسبت به جای آورم، سننگان همه زیر پای آورم، تو رستم بران سان تریکه ردی، سهر دانشی نزدون بحره دی، و دیگر که از رخش داد آگهی، ندیدی ایچ فرجام جز فرهی، بپرمود تا موبدی پر هنر بیاید، بخواهد ورا از پدر، تو بشنید شاهی سخن شاد شد، به سان یکی سر آزاد شد، به شادی بسی زر برخاندن، بر پهلوان آفرین خواندن، به این ماه نو بر تو فرخنده باد، سر بد سگاران تو گنده باد. این تهمینه که میبینید به گیتیز خوبان ورا جفت نیست، دخت شهریار است، پایگاه بلند دارد، پاک است و زیبا، و کس از پرده بیرون ندیده ورا، چنان از شیفتگی به رستمی که داستانهای مدارگیش را شنیده بیتاب میشود که نیم شب به خوابگاه او میاید. ولی این رو هم ببینید و بیندیشید که رستم تا چه اندازه پاک سرشتن از آن ماهروی که نیمه شب به خواست خود به کنار بستر او آمده، کام نمی توید و تا بامدادان می ماند تا این دختر رو از پدر خواستگاری کند. تهمینه مادر سهراب است، تنها فرزندی که ما می دونیم که در شاهنامه به دست پدر کشته می شود. یکی داستانی پر آب چشم، دل مردم از آن زرستم دل مردم آید به خشم، به هر روی همچنان که میبینیم که لیچینگ پهلوان چینی هم خونی فرزند خویشتن. خب من میخواستم اینک از بانوی بزرگوار دیگر یاد کنم که نام او منیژه است، ولی میبینم که یک پارت یا یک ساعت است که پیاپی سخن گفتم و شما خسته اید و بیرو درواسی با شما بگویم من هم تا اندازه خسته، این است که سخن رو کوتاه میکنم، اگر پرسشی باشد پاسخ میگویم.
بسیار سپاسگزارم استاد. البته ما هیچ وقت خسته نمیشیم از سخنان زیبای شما و اون شیوه سخن گفتن زیبای شما به فارسی، خیلی برای من خیلی جالب، من کاملا گوش میکنم و واقعا لذت میبرم. من یک پرسشی برام پیش اومد، حالا دوستان اگر پرسشی دارن میتونن دستشون رو بالا کنن و بیان البته تا جایی که شما خسته نکنید، مانده نکنید. شما درباره سکستان و بعد خب برحال سیستان گفتید، این تمام این افسانه ها یا این داستان ها در همون بخش ها دور میزنه، داستان هایی که درباره رستم و سهراب، سمنگان و برحال مهرافشاه کابلی و غیره. این ترکان که در فردوسی در شاهنامه بارها از ترکان نام برده، آیا این ترکان همین ترکانی هستن که در شمال ایرانن یا اینها در بخش دیگری بودند یا در همون سکستان؟
در شمال ایران یا در افاختر ایران نبودند. سر و داد راست که شما اگر میبینید که زبان ترکی در آذرآبادگان یا در زنگان یا زنجان بدان سخن گفته می شود یا همچنان در ترکیه امروزی، این یادگار زمانی است که سلجوقیان به ایران آمده بودند و سلجوقیان که ترک بودند این زمان رو در فرمان روایی دراسپای خود در آذرآبادگان به مردم و اون بخش ها سپردند و سپس هم این بازماندگان سلجوقیان بودند که پس از شکستی که یافتند از خوارزمشاهیان اینها رفتند به همون بخشی از روم شرقی و اونجا یک شاهنشاهی درست کردند که پایتخت اونها هم کنیا بود، همون جایی که مولانا هم در اونجا زندگی میکرد میزید. و این زمان این سلجوقیان بود که در اینجاها رخنه کرد، وگرنه خود ترکان در اونجاها هرگز نبودند ولی خب زندگی میکردند، وگرنه اینها همه از سرزمین دیگری آمده بودند که همون سرزمین توران بود و میشود گفت که چه بسا ترکستان امروزی. و این ترکان همه از اون نژاد بودند و از آن سوی آمده بودند و اینها روبیه بخششون آمدند و در ایران دنبال چنگیز و دیگران که بازماندگان او که آمدند مانند هوراکو و تیمور و دیگران، اینها همچنون بودند و ماندگار شدند. ولی به هر روی با شما بگویم که همین زبان آذرآبادگان چنان که زنده یاد احمد کسروی هم نشان داده از زبان آذری یا زبان مردم آذربایجان در یکی از زیباترین و بهترین کارهای او، زبانی که اونجا به کار بیاده زبان آذری بوده که یکی از گویش های زبان پارسی بوده است و امروز هم گویا در یکی یا دو از روستاهای آذرآبادگان هنوز مردم به این زبان دیرینه سخن میگویند و اینها به ترکی سخن نمی گفتند. و در ترکیه هم همه مردم همون زمانی که مولانا همونجا زندگی میکردن همه به زبان ترکی سخن نمی گفتن، چنان که از مولانا یک سروده کوتاهی هم به زبان ترکی بر جای نمانده و دیوان کبیر، مثنوی مولانا، فیه وافی، همه اینها به زبان فارسی اون زمان نوشته شده و خود مولانا هم در یکی از سروده های خود که من اون رو در پیش گفتار شور خدای خدا آورده هم گفته است که من از زبان ترکی تنها این رو می دانم که به آب گویند سوپ. و این من گاهگذاری می بینم اون زبانی که امروز مردم آذرآبادگان به دان گفتگوی می کنند گویند زبان آذری، گوام که این زبان ترکی میگه زبان آذری، ولی این زبانی که امروز مردم آذرآبادگان به کار میبرن همون یکی از گویش های زبان مغولی و زبان آذری بدان نباید گفت. مردم آذرآبادگان رو میشود آذری خوان، ولی این زبانی که به کار میبرن زبان آذری نیست. آن هم هیچ پیوندی با توران زمین نداشته و ترک نبوده و توران و همچنان که یادآوری کردم و گفتم اینها رو در شاهنامه می‌بینیم که فرزندان تور هستند و بازماندگان تور هستند و این هم که به شما گفتم ببینید که تا چه اندازه نارواست که میگویند که فردوسی شاهنامه رو برای اینکه سله بگیرد یا برابر هر بیت یک دینار زر بگیرد این رو سرود و نام این مرد بزرگ رو زشت کردند و این رو برای محمود تاخت و این محمود غزنوی خود ترک بوده. میدانید که غزنویان ترکند و چگونه میشود این آدمی که در شاهنامه این همه از ترک بد میگوید که میگوید که تخم ترک در مبادا در زمین، این یه حبیت و ستایشگر مردی مانند محمود غزنوی بشود. این وقت که این گمان میکنم پاسخ سخن شما رو داده باشم. ترکان همون در از ترکستان میامدند، از سوی ترکستان میامدند و چیره شدند و تازه خود این ترک ها بودند که با ترک ها در افتادند. جد قالدشاهیان هم اینها فرزندان اون شهریاران ایرانی خوارزم نبودند که در زمان سلطان محمود غزنوی بر افتادند و ترکی به جای آنان برنگرد و خود چنگیز هم با ترکان با همکیشان یا همکیش که نمیشد کشتون نامسلمان شده بودند و چنگیز هم بودایی بوده و بودایی خونخوار که تنها ما در چنگیز میبینیم که بودایی میشه دید و خونخوار باشد. اینها همه خود داستانی همه خود داستان.
سپاسگزارم استاد. درباره یکی از دوستان میپرسن در فروردین یشت از رستم و سهراب نام برده شده است، شما آگاهی دارید؟
من ندیدم و خواهم رفت به سراغ یشت ها که ببینم آیا ایشان سخنشون درست است یا نه.
بله.
ولی من ندیدم و شاید نیاز باشد به اینکه دیگر باره به فروردین یشت بنگرم و اگر چنین باشد بسیار خوب. من بیگمان ایشان دیدند و باور دارن که چنین چیزی هست. من هم خواهم دید و اگر چنین باشد از اینکه ناروا گفتم پوزش میخواهم.
خواهش کنم استاد. به هر حال پوزشی که پیش اومد میگن عزاداری رستم بر جنازه سهراب، ایشون میگن که یک کمچین بخشی در فروردین یشت هست که درباره عزاداری رستم بر جنازه سهراب است. به هر حال بسیار سپاسگزارم.
باید بخونم به فروردین یشت.
بله.
و ببینم اگر چنین چیزی هست یا نه و باید نگاه کنم.
بله سپاسگزارم استاد. من چون میدونم که شما این مقدار ترسید و این سخنرانی بسیار طولانی شد، ما دیگه بیش از این وقت شما نمیگیریم استاد، برای اینکه بتونیم در آینده هم باز از این لبریز دانش شما ما لبریز دانش شما بهره‌مند بشیم. سپاس فراوان. بسیار سپاسگزارم از طرف خودم و همه دوستانی که در این تالار هستند و به شما
شما سپاسگزارم. و چون نام پیرایی یخمایی رو بردید و گفتید که ایشان گفتن مریدار من هم، این سربلندی برای من هست اگر ایشان از یاران من بوده باشند، برای اینکه یکی از سرایندگانی که سخن او با این که به شیوه دیرینه سخن می سراید بسیار نو و شنیدنی و به دل می نشیند همین پیرایی احمایی.
بله بسیار زیباست. ایشون یک چامهی به تازگی سرودن به نام تهران 83 که در روی وبسایت ما فرهنگ‌ایران.com هست. بسیار بسیار زیباست و خودشون هم اینو خودشون هم اجرا کردن با صدای خودشون و قراره که برای من بفرستن تا در روی سایتمون بذاریم. تو میدونید ایشون صدای بسیار زیبایی هم دارن.
خب که از این بهتر. خداوند پس همه چیز خوب رو به ایشان دادیم.
بله بله. هر حال با سپاسگزاری کردم، چون میدونید ایشون در استرالیا هستن و فکر میکنم که این سخنرانی اونجا شاید نیمه شب اونجا یا
سه بار در همایش های ایرانیان در سیدنی بوده.
بله بله بله. در حال استاد بسیار از شما سپاسگزارم. سپاس بیکران تا برنامه آینده که من با شما پیوند خواهم گرفت.
خداوند شما رو نگه داره و من باز یادآوری میکنم که یکی از خواندنی ترین بخش های شاهنامه این داستان بیژن و منیژه است و که باید به راستی شیفتگان شاهنامه و شیفتگان فردوسی بخوانند و ببینند که تا چه اندازه پایه زن در شاهنامه بالا. این داستان بیژن و منیژه رو باید خواند و پی برد به دلپاکی یک بانو هستند که دختر افراسیاب.
سپاسگزار استاد، روز و شب شما خوش.
یاران شما، خدا نگهدار.